این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نایب رئیس مجلس میگوید گزارش مربوط به وقایع کوی دانشگاه تهران به دستگاه قضایی ارسال شده است. شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 28 نفر رسید. جانشین سازمان بسیج مستضعفین میگوید بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت بر عهده بگیرند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه شب 25 تیر ماه اینجا هستیم. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم در طول یک ساعت برنامه زنده از رادیو فردا با انواع گزارش ها و مصاحبه هایی که همکارانم تهیه کردن. مثل همه مجله های رادیو فردا با خبرها شروع میکنیم با شاهین بشیری.
سلام. محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارش مربوط به وقایع کوی دانشگاه تهران به دستگاه قضایی فرستاده شده است. به گفته وی این گزارش توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس و با همکاری دانشگاه تهران تهیه شده است. وی که در مراسم سالگرد قتل محسن روح الامینی سخن میگفت اظهار داشت همان گونه که در مورد کهریزک گامهای خوبی برداشته شد، امیدواریم در مورد کوی دانشگاه نیز شاهد اقدامات تحسین برانگیز قوه قضایی باشیم. دو نفر از 11 متهم پرونده کهریزک از سوی دادگاه نظامی تهران به قصاص محکوم شدند. گزارش‌ها از ایران حاکی است که شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 28 نفر رسیده است. منصور شکیبا رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این مطلب به خبرگزاری مهر گفت که شمار مجروحان این انفجارها بیش از 300 نفر بوده است. گروه جندالله مسئولیت انفجارهای زاهدان را بر عهده گرفته است. این گروه در تماس با شبکه تلویزیونی العربیه در دبی اعلام کرد که این انفجارها در پاسخ به اعدام عبدالمالک ریگی رهبر این گروه صورت گرفته است. رهبر گروه جندالله به گفته مقام‌های قضایی و اطلاعاتی روز 30 خرداد اعدام شد. علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه در واکنش به انفجارهای زاهدان گفت از این به بعد بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت بر عهده بگیرند. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت حضور بسیج در برقراری امنیت باید از حالت شعاری خارج شود تا دیگر اتفاقهای تروریستی مثل مسجد جامع زاهدان روی ندهد. خبرگزاری مهر گزارش داد که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران و شرکت سپانیر از ادامه مشارکت در طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی انصراف دادند. بر اساس این گزارش قرارداد توسعه این دو فاز در تیر ماه سال 1385 به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی و به رهبری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده بود. خبرگزاری مهر اشاره کرد که تا ابتدای تیر ماه سال جاری پیشرفت اجرای مجموع بخش خشکی و دریایی این طرح به 46% رسیده بود. عیسی خانه حاتمی روزنامه نگار و فعال سیاسی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش سایت دانشجو نیوز آقای حاتمی که مدیر مسئول نشریه ایران مهر است به اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران محکوم شده بود. در رأی صادر شده از سوی دادگاه به عضویت عیسی خانه حاتمی در جبهه ملی ایران نیز اشاره شده است. مینو اصلانی رئیس بسیج زنان جمهوری اسلامی روز جمعه خواستار برخورد قاطع با بدحجابی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط شد. به گزارش خبرگزاری فارس او با اشاره به اینکه حدود حجاب و بی‌حجابی در قانون مشخص شده است گفت همانطور که دستگاه‌های فرهنگی باید کار خود را انجام دهند، دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی هم باید در این خصوص به وظایف خود عمل کند. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد شهرام امیری پیش از رفتن به آمریکا چندین سال در ایران با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا همکاری می‌کرده است و اطلاعاتی را در اختیار این سازمان قرار می‌داده. آقای امیری پس از ورود به ایران بر اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد روبوده شدن خود صحه گذاشت و تاکید کرد که ماموران آمریکایی پس از روبودن وی در عربستان او را به آمریکا بردند. پیشتر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود برای ایران باید محرز شود که ادعاهای شهرام امیری در خصوص روبوده شدنش درست است یا خیر.
مرسی شاهین بشیری بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شامگاهی جانشین سازمان بسیج مستضعفین میگوید بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت ایفا کنند.
طبعاً بسیج هرچه گسترش پیدا میکنه هم از کارایون خواسته میشه و هم نگاه مردم نسبت به بسیج تغییر پیدا میکنه.
مراسم سالگرد امیر جوادی فر یکی از کشته شدگان بعد از انتخابات سال گذشته ایران برگزار شد.
باعث بشه که حوادث مشابهی دیگه در این مملکت اتفاق نیفته.
تعطیلی ارکستر ملی ایران بعد از یک سال چه شرایطی در انتظار اهالی موسیقیه؟
لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باید دراش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه و هم مخاطبان رو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی هم برنامه پیک فرهنگ رو میشنوید. اگه با ما همراه بمونید در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. روز جمعه 25 تیر ماه سالگرد کشته شدن امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی سه تن از کسانی هست که گفته میشه از کشته شدگان زندان کهریزک هستند. مراسم سالگرد این قربانیان در حالی برگزار شده که خانواده آنها بعد از گذشت یک سال همچنان منتظر محاکمه و مجازات عامران کهریزک هستند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با برادر امیر جوادی فر ابتدا در مورد محل و نحوه دستگیری امیر و وضعیت جسمی او در اون زمان پرسیده.
همین روز 18 تیر در واقع در تقاطع خیابون دانشگاه و خیابون شهدای ژاندارمری در اطراف میدان انقلاب وسط نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به هر صورت روز اعتراضات مدنی 18 تیر بوده که ایشون مورد حمله قرار گرفت و به اتفاق خانم دوستشون بودن که در یک کوچه بمب‌زد 8 نفر تا 12 نفر بهشون حمله کردن و امیر رو به شدت کتک زدن و بردن کمانتری 147. امیر تو خیابون به شدت آسیب دیده بود، منتها تو بیمارستان کلیه استخونهای بدنش عکس برداری شد، اسکن مغزی کردن، خونریزی داخلی رو چک کردن و مشکل حادی نداشت، در واقع فقط کوفتگی و ضربگیری داشت علل خصوص تو ناحیه فکش و بینیش و ما امیر رو اون شب منتقل کردیم از بیمارستان فیروزگر به بیمارستان لاله. مجددا متخصص مغز و اعصاب، چشم و تنگرایش دیگه هم ویزیت کردن امیر رو. هیچ مشکل خاصی نداشت، در خصوص مسئله چشم مثلا خراشیدگی قرنیه داشت که اون پزشک متخصص چشم که اومد امیر رو ویزیت کرد گفتش که یک قطره رو تجویز کرد که 3 روز داخل چشمش بریزه و گفت خود ترمیم هستش، این قطره رو 3 روز بریزه و کاملا خوب میشه. منتها اون چیزی که من خودم رفتم در داخل پزشکخانه شناسایی کردم با اون چیزی که امیر رو ما تحلیل داده بودیم بسیار متفاوت بود. در دادگاه هم مطرح شد این قضیه و سایر بچه های کهریزک که اونجا آزاد شده بودن و عنوان شکات و مطلعین در دادگاه برگزار شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح شرکت داشتن توضیح دادن که امیر به خاطر ضرباتی که اونجا خورده بود و به خاطر فضای بدی که اونجا بود از نظر فضای فیزیکی اونجا که بسیار محیط آلوده‌ای بود چشماش چرک کرده بود و روز آخر بینایی کامل نداشت.
در مورد روحیات ایشون یه مقدار برای ما بگین با توجه به اینکه سالگردشون هست.
امیر اصولا یک فعال سیاسی نبود اما با توجه به اینکه بسیار اهل مطالعه بود، کتاب میخوند، مینوشت، فارغ التحصیل بازیگری بود از مجله کارنامه، فیلم میساخت، یکی دو تا فیلم در دست ساخت داشته، ترانه مینوشت، شعر میگفت و اصولا خوب فکر میکرد و چون خوب فکر میکرد ساخت مسئله‌ای که در دور اتفاق میافتاد تعهد اجتماعی داشت. تفکرش یک تفکر هنرمندانه، یعنی دنیا رو هنرمندانه نگاه میکرد و اصولا اهل خشونت و این مسائل نبوده. اگر هم در خیابون حضور داشت رفته بود که حرف خودش رو در فضای کاملا ساکت و مدنی بزنه.
مراسم سالگرد امیر در چه شرایطی برگزار شد؟ آیا براتون محدودیتی ایجاد کردن؟ نیروهای امنیتی حضور داشتند یا خیر؟
مراسم سالگرد امیر دیروز عصر برگزار شده در پارکینگ منزل ما از ساعت 6:30 تا تقریبا 10:30 شب هم ادامه داشته. مسائل در یک جو کاملا آزاد برگزار شده، هیچ گونه فضای امنیتی نبود و مراسم در جوی کاملا خوب و مطلوب برگزار شد.
شکایت شما از عامران این فاجعه به کجا رسیده و پرونده در چه مرحله ای هست؟
دادگاه کهریزک در هر جلسه برگزار شد و در چارچوب کیفرخواستی که صادر شده بود که عموماً به مسائل بعد از انتخابات ریاست جمهوری تا تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به دستور مقام رهبری می‌پرداخت، یعنی در این چارچوب به مسائل زندان کهریزک بررسی شده، مسائل وجود داره که ما همچنان اعتراض داریم و در فرصت 20 روزه‌ای که برای تجدید نظر هستش حتما وکیلمون اعتراض رو مطرح خواهد کرد که احتمالاً در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد.
آیا شما و پدرتون خواستار اجرای حکم قصاص هستید برای عامرین این جنایت یا خیر؟
والا ما خواستار هستیم که به گونه‌ای احکام صادر شده که علاوه بر این که جنبه مجازات داشته باشه، جنبه پیشگیرانه هم داشته باشه، یعنی باعث بشه که حوادث مشابهی دیگه در این مملکت اتفاق نیفته. اگر فردای روز در این مملکت اعتراضی شد، کسی رو در داخل خیابون گرفتن، سریعا به خانواده‌اش اطلاع بدن، خانواده‌اش در جریان باشن، در یک جایی بازداشت بشه که زیر نظر سازمان زندان‌ها هست، مشخص باشه کجا هستش و کسایی که عامران و مباشرین و معاونین تو این قضیه بودن طبق قانون به مجازات برسن و این جنبه پیشگیرانه هم دیده بشه.
مهتاب وحیدی راد بود که با برادر امیر جوادی فر، یکی از کشته شدگان زندان کهریزک، صحبت میکرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرد.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گفتگوی دیگه در ادامه مجله شامگاهی. علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه در واکنش به انفجارهای زاهدان که حدود 28 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشته گفته که از این به بعد بسیجیان باید نقش بیشتری رو در برقراری امنیت برابر با فرایندی که مسئولین تعیین کردن بر عهده بگیره. این مقام سپاه پاسداران گفته حضور بسیج در برقراری امنیت باید از حالت شعاری خارج بشه تا دیگه شاهد اتفاقهای تروریستی مثل مسجد جامع زاهدان نباشیم. بهروز خلیق، تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل سپاه پاسداران و بسیج، در این مورد به بهروز کارونی میگوید:
بسیج تا کنون نقشی که برای سپاه داشته یا برای حکومت داشته نقش فوق‌العاده وسیعی بوده. یکی از نقشاش در حقیقت خواباندن شورش‌های شهری بوده که تا کنون گروه‌های مختلف در این زمینه تشکیل دادن و در یک سال گذشته هم ما نقش بسیج در سرکوب جنبش سبز دیدیم و در این حال در شهرهای دیگه همچنین عمل کردی داشت، ولی تا کنون به این شکل نبوده که بسیج آنقدر گسترش پیدا بکنه که حتی مناطق حاشیه‌ای و مرزی ها شامل بشود. به همین خاطر هست که ایشون این مسئله را مطرح میکنند و در این حال هم میخوام با گسترش بسیج به مرزهای کشور این ماموریت هم به بسیج بسپارد. در کل خب الان که سپاه این همه به قدرت چنگ انداخته، طبعا مسائل کشورم از این زاویه نگاه میکنه و آن چیزی هم که در بلوچستان پیش اومده با توسط به راه‌های نظام امنیتی میخواد تعمیم بکنه. در این رابطه است که میشه دید که هر موقع سپاه به مشکلی برخورده، بسیج به میدون کشونده و تلاش کرده که از طریق اون بتواند اون اهداف خودش رو تعمیم بکنه.
به نظر شما اگر چنین اتفاقی بیفته و بسیج بتونه در نواحی مرزی هم نقش فعالتری رو بر عهده بگیره، چه پیامدهایی رو در بر خواهد داشت؟ این موضوع چه معنایی میتونه داشته باشه؟
طبعا این نقشای وسیعی که به بسیج سپرده میشه، بسیج دیگه از اون حالتی که از اون وضعیتی که در اوایل انقلاب به وجود اومده بود بعد فاصله گرفته و به یک ارگان صرفا نظامی و سرکوب تبدیل میشه. در این حالی که خب عمل کرده های دیگه هم بسیج داره، به خصوص در رابطه با آن چیزی که با عنوان جنگ نرم مطرح شده. طبعا بسیج هرچه گسترش پیدا میکنه هم از کارایون کاسته میشه و هم نگاه مردم نسبت به بسیج تغییر پیدا میکنه.
طی سالیان گذشته سپاه پاسداران نقش خیلی گسترده‌ای داشت، حداقل در سیستان و بلوچستان، به منظور مقابله با بحث مواد مخدر که نیروی انتظامی البته در این شرکت داشت و همینطور بحث مبارزه با تروریست ها. تا این چند سال شما فکر میکنید عملکرد سپاه پاسداران ناموفق بوده که حالا بسیج رو به میدان میخواد بیاره و در این حال چگونه میشه این مشکل رو در سیستان و بلوچستان یا مناطق دیگه ها را به صورت ریشه‌ای حل کرد؟ آیا با حضور نظامی و امنیتی شدن فضا توسط نیروهای مسلح این امر امکان پذیره؟
ببینید این مسائلی که در بلوچستان هست مثل مسائل مشابهی که در کردستان و بعضی مناطق دیگه هست. در این مناطق با سه تا شکاف مواجه هستیم، یکی شکاف ملی قومی، یکی شکاف مذهبی، یکی شکاف مرکز و حاشیه، که در این زمینه در حقیقت راه حل ها سیاسی نظامی نیست. در طی سه دهه غیر از دوره محدودی که خاتمی سر کار بود، تمام سیاست های جمهوری اسلامی در جهت این بوده که این نوع مسائل با ابزار امنیتی و نظامی حل بکنند، در حالی که این مسائل راه حلای نظامی امنیتی نداره. راه حلش اینه که باید حقوق ملی قومی مردم بلوچستان تامین بشه، اقلیت های مذهبی حقوقشون تامین بشه و طرح‌های عمرانی در سیستان و بلوچستان پیاده بشه و از اون عقب ماندگی مفردی که برخوردار هست بتواند به وضعیتی فرابرویت که در اونجا بیکاری کم بشه، فرق کمتر بشه و مردم بتونن زندگی آسوده‌ای داشته باشن. در این حال تا الان خب همین خود عملیاتی که صورت گرفت نشون میده که سپاه تاکنون موفق نبوده که بعد امنیت لازم رو در این مناطق مستقر بکنه و عملیات یک شکست جدی برای سپاه بوده، در حالی که خب قبلا اعلام کرده بود که توانست است بر این گروه جندلا ضربات کاری وارد بکنه و این گروه دیگه قادر به عملیات جدی نیست.
بهروز خلیق بود، تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل سپاه پاسداران، که در مورد حضور بیشتر بسیج در کشور به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و در ادامه مجله شامگاهی، شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای روز پنج شنبه بعد از دست کم یک سال وارد ایران شد. آقای امیری گفته توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا در عربستان روبوده شده و چندین ماه در آمریکا تحت فشار، شکنجه و بازجویی بوده. در تازه ترین خبرها در مورد شهرام امیری، روزنامه نیویورک تایمز از قول منابع اطلاعاتی آمریکا نوشته که او از مدتی پیش در ایران برای سازمان CIA کار می‌کرده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میده.
در تازه ترین اتهام جاسوسی علیه شهرام امیری، پژوهشگر هسته‌ای ایران، روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه از قول چند مقام آمریکایی گفت که او پیش از سفرش به آمریکا نیز چندین سال در داخل ایران برای CIA کار می‌کرده و اطلاعات مهمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای آنها ارسال کرده است. روزنامه نیویورک تایمز همچنین در گزارش خود از قول مقام‌های آمریکایی ضمن خواندن شهرام امیری به عنوان منبع اطلاعاتی مهم و دست اول می‌گوید که شهرام امیری جزئیاتی را از تبدیل دانشگاهی در تهران به ستاد مخفی فعالیت‌های هسته‌ای ایران فاش کرده است. روز جمعه خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به نقل از منابع خود گفت که آقای امیری اطلاعات خود را به سازمان اطلاعاتی آمریکا فروخته است. وزارت خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره این که آیا او به آمریکا اطلاعاتی داده است خودداری کرده، اما تأیید کرده است که مقامات واشنگتن با او در ارتباط بودند. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی به نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که 5 میلیون دلار مبلغ استانداردی است برای کسانی که اطلاعات ضروری و مهمی در اختیار سازمان اطلاعاتی آمریکا قرار دهند و قرار بود که شهرام امیری نیز طی یک دوره این مبلغ را دریافت کند، ولی واضح است که او به میل خود آمریکا را ترک کرده و همکنون به دلیل تحریم بانک‌های ایران قادر به انتقال این پول نخواهد بود. این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌افزاید که داستان ربوده شدن شهرام امیری کذب است و او این داستان را برای در امان ماندن از فشارهای نیروهای امنیتی ایران و تلاش برای فرار از مجازات جاسوسی ساخته است. بر پایه گزارش ها یک مقام سابق سرویس اطلاعاتی آمریکا گفت که ظاهراً جمهوری اسلامی خانواده شهرام امیری را در ایران تحت فشار قرار داده بود و او به همین دلیل به ایران بازگشت. شهرام امیری که روز پنجشنبه پس از 14 ماه وارد ایران شد، ادعا می کند که توسط سرویس جاسوسی آمریکا در عربستان سعودی ربوده شده است. ادعایی که مقامات هر دو کشور عربستان و آمریکا بارها رد کرده اند. او می افزاید که ماموران امنیتی آمریکا او را تحت فشار گذاشتند تا درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران دروغ بگوید. به رغم آنکه به گفته خود او اطلاعاتش درباره سایت نتنز از یک فرد عادی نیز کمتر است. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در پاسخ به این سوال که آیا شهرام امیری را یک قهرمان تلقی می کنید گفت که ابتدا باید دید که در این دو سال دقیقاً چه رخ داده است و ادعای شهرام امیری در مورد ربوده شدنش تا چه حد درست است و پس از آن می توانیم بگوییم که شهرام امیری قهرمان است یا خیر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:21 به وقت ایران هست. دو گزارش دیگه داریم در ادامه مجله شامگاهی. یک گزارش ورزشی، در واقع خبرهای ورزشی خواهد بود، و یک گزارش در زمینه موسیقی. بعد از شنیدن خبرهای مبنی بر جلوگیری از آموزش موسیقی در مدارس ایران و جلوگیری از برگزاری چند کنسرت مختلف موسیقی که از وزارت ارشاد مجوز داشتن، حالا نوبت به تعطیلی ارکستر ملی ایران رسیده. ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و آهنگساز مطرح ایرانی، به مدت یک سال به دلایل نامعلومی تعطیل شده. این ارکستر 80 نوازنده داره و تا امروز در کشورهای مختلفی از جمله در سازمان ملل متحد در نیویورک به اجرای قطعات موسیقی ایرانی پرداخته. اجراهایی که با استقبال مخاطبان و کارشناسان موسیقی بین‌المللی هم همراه بوده. مانیا منصور در گفتگویی با محمود خوشنام، کارشناس موسیقی ایرانی مقیم آلمان، در مورد این موضوع از اون سوال میکنه.
در این نظام تازه که در ایران، نظام 30 ساله که در ایران برقرار هست، هر گونه دشمنی با موسیقی برای من قابل فهمه. حتی با موسیقی ساده سنتی دشمنی میبرزن و در برنامه‌هاشون اخلال ایجاد میکنن. ارکستر ملی حدود 10 سال پیش برقرار شد و کسی، آقای فرهاد فخرالدینی، که یکی از تحصیل کردگان موسیقی جدی بین‌المللی هست و با موسیقی ایرانی هم آشنایی وافی و کافی داره، رهبریش رو به عهده داشت. و در واقع کوششی بود برای اینکه ما موسیقی سنتیمون رو از این حالت مونوتون و ملال‌آور خارج کنیم و به صورت یک ارکستر و تنظیم شده جهانی عرضه بکنیم، با زبان جهانی و زبان جهان فهم عرضه بکنیم. و در این کار آقای فخرالدینی کوشش بسیاری کرده و قریحه بسیار خوبی هم در آهنگسازی داره و توانسته با همین ارکستر آثار هنرمندانی رو که کار آهنگسازی میکنند، از جمله کارهای خودش رو، عرضه بکنه و با مخاطبان در میان بگذاره. و تعطیلیش طبیعی است که تعطیلی چنین ارکستری که تنها ارکستری هم هست از این نوع، فکر میکنم که در ایران هست الان، یعنی در واقع بود، لطمه زیادی هم به وضع اقتصادی هنرمندانی که باهاش درش کار میکردن، نوازندگانی که کار میکردن میزنه و هم مخاطبان رو از شنیدن موسیقی خوب پرورده محروم میکنه.
آقای فرهاد فخرالدینی، آهنگساز بزرگ ایرانی، با این کار خونه نشین شدن، 80 نوازندن بیکار شدن. فکر میکنید که واقعا دولت ایران، در حقیقت دولت جدید، چون اینا به هر حال 10 سال فعالیت میکردن در همون جمهوری اسلامی، این دولت جدید به چه علت جلوی فعالیت اینا رو گرفته؟
این دولت جدید به طور کلی دشمنی و ستیزه قوی‌تر و شدیدتری با موسیقی ملی ایران داره، موسیقی به طور کلی داره. لابد خبر دارید که همزمان با این خبر، خبرهای دیگری هم به گوش ما رسیده، از جمله اینکه اصلا تدریس موسیقی رو دارن ممنوع میکنن در مدارس به طور کلی و در اساس جامعه میخوان بزداین. و فرض کنید که در شبایی که کنسرت آقای حسام الدین سراج برگزار میخواست بشه در یکی از شهرهای ایران، اومدن در برابر سالن اجرا نوحه خوانی کردن. یعنی که در واقع ما این نوع موسیقی رو نمیخوایم، ما نوحه فقط میخوایم. و طبیعی است که این در واقع بخشی از یک ایدئولوژی که ضد موسیقی عمل میکنه. البته یه چیزی برای شما بنده روشن کنم که در واقع آب در هاون کوبیدن این کارهایی که میکنن، برای اینکه موسیقی که در جان و دل مردم جای گرفته و سابقه دیرینه‌ای داره در زندگی روزمره فرهنگی مردم، به این راحتی‌ها از پا در نمیاد.
زم زمزمه های مبنی بر خصوصی شدن ارکستر ملی ایران به گوش میرسه. آیا با وجود 80 نوازنده میشه ارکستر ملی رو خصوصی کرد در ایران؟
من نمیدونم با این محدودیت هایی که دولت برای موسیقی به وجود میاره و حتی سازمان های خودش رو در محدودیت قرار می سازمان های اجرایی خودش رو مثل ارشاد و دفترخانه موسیقی و غیره رو مورد محدودیت قرار میده، چطور میخواد این رو به بخش خصوصی واگذار کنه؟ کدوم بخش خصوصی میتونه همون قدرت دولت رو حداقل داشته باشه برای اینکه سرپای خودش نگه داره ارکستر؟ به نظر من اینها همش به حرفای واهی و بیهوده و راه به جایی نمیبره.
در کشورهای دیگه ارکستر ملی بیشتر بودجه‌اش رو دولت میده یا از طریق شهرداری ها تامین میشه؟
ارکستر به طور کلی از سازمان های دولتی کمک میگیرن، کمک مالی میگیرن، حمایت مالی میشن. برای اینکه غیر از این اصلا در الان در کشور آلمان بنده زندگی میکنم، تمام اپراها اگر از کمک مالی استفاده نکنن بهره نبرن، همشون محکوم به تعطیل شدن. این یه واقعیتیه. و حالا چطور میخواد در ایران که هیچ کمکی هم نیست و محدودیت ها هم بسیار زیادتر از اینجا هست، آدمی هم که بخواد در بخش خصوصی این کار رو به عهده بگیره از اول تا آخر همش با مشکل روبرو میشه، با سنگ اندازی روبرو میشه، چطور میشود یه ارکستری رو به این بزرگی خصوصی کرد؟
مانیا منصور با محمود خوشنام صحبت میکرد، کارشناس موسیقی ایرانی مقیم آلمان، در مورد تعطیلی ارکستر ملی ایران.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و در ادامه بریم سراغ فربرز غریب و خبرهای ورزشی رادیو فردا.
فیفا تیم منتخب جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را معرفی کرد. اسپانیا قهرمان جام جهانی با 6 ستاره بیشترین بازیکن را در تیم برگزیده جام جهانی دارد. از آلمان 2 بازیکن و از هلند، اوروگوئه و برزیل هم هر کدام 1 بازیکن در لیست منتخب فیفا به چشم می‌خورد. ایکر کاسیاس دروازه‌بان، فیلیپ لام، کارلوس پویول، مایکون و سرجیو راموس در خط دفاع، وسنی اسنایدر، باستیان شوانشتایگر، اینیستا و ژاوی در خط میانی و داوید ویا و دیگو فولان هم در خط حمله بازیکنان منتخب فیفا در جام جهانی سال 2010 هستند. ویسنت دلبوسکه سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا هم به عنوان مربی منتخب جام جهانی انتخاب شد. در حالی که قرار است مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران جام خلیج فارس از روز 5 مرداد 12 روز دیگر آغاز شود، مشکل نداشتن زمین تمرین تیم‌های بزرگ و پرهوادار مانند استقلال و پرسپولیس یک بار دیگر نمایان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین مشکلات آبی پوشان تهرانی در فصول گذشته نداشتن زمین تمرین اختصاصی بوده است. مسئولان باشگاه استقلال برای حل این مشکل مذاکراتی را با مدیران 2 ورزشگاه کارگران و دستگردی داشتند تا بالاخره با ورزشگاه کارگران به توافق رسیدند. یکی از مشکلات اساسی 2 تیم پرطرفدار سرخابی فوتبال ایران که دولتی اداره می‌شوند و زیر نظر سازمان تربیت بدنی ایران قرار دارند در 2 دهه گذشته نداشتن ورزشگاه اختصاصی و زمین تمرین بوده است. به دلیل صادر نشدن روادید، سفر تیم تکواندوی منتخب نیروهای مسلح ایران به کانادا لغو شد. خبرگزاری ایسنا بدون هیچ توضیح اضافی در این مورد می‌نویسد رقابت‌های تکواندوی قهرمانی ارتش‌های جهان از امروز جمعه در ایالت کبک کانادا آغاز می‌شود که سفارت کانادا برای تیم ایران روادید سفر صادر نکرد. ایسنا همچنین در خبر دیگری در مورد ورزش پرتنش وزنه‌برداری ایران امروز گزارش داد 2 ملی پوش از جمع 9 وزنه‌بردار دوپینگی از اردوی تیم ایران اخراج شدند. خبرگزاری ایسنا نام این 2 وزنه‌بردار را سعید محمدپور از تیم نوجوانان و بهادر ملکی از تیم جوانان ایران اعلام کرد. ورزش وزنه‌برداری ایران طی چند سال گذشته به دلیل دوپینگ وزنه‌برداران از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به محرومیت و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده است. و کانال تلویزیونی یورونیوز امروز گزارش داد که تیری آنری مهاجم سرشناس تیم ملی فوتبال فرانسه پس از عقد قرارداد جدید با تیم ردبول نیویورک اعلام کرد دیگر پیراهن تیم ملی فرانسه را نخواهد پوشید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
تا چند دقیقه دیگه پیک فرهنگ رو میشنوید در نیمه دوم مجله شانگاهی، اما قبل از شنیدن پیک فرهنگ با فریدون زرنگار همراه میشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که رئیس سازمان زندانهای استان تهران و رئیس زندان اوین روز پنجشنبه در دیدار از بند 305 این زندان اعلام کردند که محدودیت‌های جدیدی برای زندانیان این بند از جمله در مدت زمان تماس تلفنی ایجاد خواهد شد. رئیس سازمان زندانهای استان تهران گفته است که هر زندانی سیاسی در هفته می‌تواند تنها 2 دقیقه با خانواده‌اش تماس بگیرد. گزارش از ایران حاکی است که شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 28 نفر رسیده است. منصور شکیبا رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این مطلب به خبرگزاری مهر گفت که شمار مجروحان انفجارها بیش از 300 نفر بوده است. گروه جندالله مسئولیت انفجارهای زاهدان را بر عهده گرفته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه خواستار گشایش بیشتر بازار چین به عنوان کشوری با اقتصاد بازار شد. خانم مرکل این موضوع را در دیدار با ون جیاباو نخست وزیر چین ابراز داشت. صدر اعظم آلمان سفر 3 روزه‌ای را به چین شروع کرده است. محمد حسین ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارش مربوط به وقایع کوی دانشگاه تهران به دستگاه قضایی فرستاده شده است. به گفته وی این گزارش توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس و با همکاری دانشگاه تهران تهیه شده است. علی فضلی جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفین روز جمعه در واکنش به انفجارهای زاهدان گفت از این به بعد بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت بر عهده بگیرند. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت حضور بسیج در برقراری امنیت باید از حالت شعاری خارج شود تا دیگر اتفاقهای تروریستی مثل مسجد جامع زاهدان روی ندهد. خبرگزاری مهر گزارش داد که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران و شرکت سپانیر از ادامه مشارکت در طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی انصراف دادند.
مرسی از فریدون زرنگار. خبرهای این ساعت رادیو فردا شنیدید، اما مثل همه جمعه شبها بریم سراغ پیک فرهنگ که باز هم در مورد موضوع ادبی و فرهنگی خواهد بود.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ بار دیگر در خانه شما را میزند. این هفته با بررسی مختصر نتایج 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری، از جمله موفقیت 3 فیلم از 4 فیلم ایرانی جشنواره، یادی از دکتر عنایت الله رضا مورخ ایران باستان و مدیر بخش جغرافیای دایره المعارف بزرگ اسلامی که روز یکشنبه در تهران درگذشت، و بار دیگر نگاهی به سقوط ساسانیان و پیامدهای آن، این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی. در 2 برنامه گذشته پیک فرهنگ هم درباره 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شنیدیم و هم از زبان سینماگران 4 فیلم ایرانی و ساخت ایران جشنواره درباره این فیلم‌ها یا کار خود آنها. روز شنبه 19 تیر نام برنده‌های مسابقه اعلام شد و در برنامه این هفته فقط وقت داریم به موفقیت 3 فیلم ایرانی بپردازیم که گرچه جایزه‌های اصلی را نبردند، اما هر یک به گونه‌ای تقدیر شدند. یعنی فیلم مستند تینار به کارگردانی مهدی منیری که با اهدای گوی بلورین در قطعی کوچکتر از جایزه‌های اصلی از آن تقدیر شد، و درست به همین ترتیب هم از فیلم چیزهایی هست که نمی‌دانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی تقدیر شد، و فیلم اوریون ساخته علی زمانی عصمتی که جایزه نتپک انجمن ارتقای سینمای آسیا را از آن خود کرد. مهدی منیری هنگام دریافت جایزه شکر خدا را گفت و افسود جایزه از آن پسرش متین است و فردین صاحب زمانی گفت به ویژه از این خوشحال است که جایزه را در حضور نیکیتا میخالکوف کارگردان به توصیف فردین صاحب زمانی افسانه‌ای دریافت میکند. جمله‌ای که بی‌پاسخ نماند وقتی که میخالکوف خود هنگام دریافت جایزه اصلی گوی بلورین ویژه دستاورد یک عمر تلاش از فردین صاحب زمانی نام برد. در پیک فرهنگ این هفته با پرویز جاهد ناقد فیلم در لندن به بررسی موفقیت این فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال کارلو ویواری نشسته ایم. آقای جاهد، در 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری از 4 فیلم ایرانی که نمایش داده شد 3 تقدیر شده ازشون. فکر میکنید این چی رو میگه به ما در مورد نگاه جشنواره و بعد هیئت داورانش در مورد فیلم‌های ایرانی؟
3 فیلم داستانی بود در بخش‌های مختلف و 1 فیلم مستند با 1 تفاوت‌های، هر کدوم یک نوعی از سینما رو در ایران در روایت می‌کنن، نمایندگی می‌کنن. فیلم اوریون مال آقای اسمتی زمانی یک فیلمی که بدون مجوز ساخته شد، فیلم داستانی بود در باره یک دختری که بکارتش رو از دست میده و مشکلاتی که در اون جامعه سنتی و بسته باش مواجه است رو روایت میکرد که فیلم به هر حال جالبی بود، هرچند نواقصی داشت و اون هم به دلایل مشکلات تولید فیلم بود به نظر من. و الا کارگردانی فیلم خیلی خوب بود، بازی دختری که نقش اصلی رو بازی میکرد با اینکه بازیگر تازه کاری بود خیلی تاثیرگذار بود. اوریون که به دلیل اینکه نسخه 35 نداشت نشد که در بخش مسابقه شرکت کنه، ولی هم از لحاظ ساخت و هم از لحاظ موضوعی که در واقع روش انگشت گذاشته بود به نظر من شایسته این بود که در بخش مسابقه این جشنواره باشه با توجه به فیلم هایی که من دیدم توی این بخش. یا فیلم آقای فردین صاحب زمانی به اسم چیزهایی هست که نمیدانی، فیلمی که در کاتگوری سینمای آرت و روشنفکری امروز ایران میگنجه، بازی های خیلی خوبی داشت از علی مصفا و لیلا حاتمی. فیلم خیلی زنده ای بود که نبض جامعه امروز ایران رو میشد توش دید، اون سرخوردگی روشنفکران به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی که حاکم هست. شخصیت یک راننده تاکسی که شبانه مسافر کشی میکنه و با آدمها و رویدادهای مختلفی در طول این سفر شبانهش مواجه میشه، میشد این رو دنبال کرد. فیلم خیلی وامدار تعدادی از فیلم های شناخته شده و مطرح سینماست، از جمله راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی بود که خود فیلمساز اعتراف میکرد که وامدار اونه و همچنین به نظر من یک نگاهی هم داشت فیلم مشهور و یکی از شاهکارهای تاریخ سینما ایران، یعنی خشت آینه ابراهیم گلستان. فیلم دیگه‌ای هم بود به اسم دویدن در میان ابرها که اون هم کارگردان جوانی بود، آقای امین فرجپور، که من بیشتر ایشون رو به عنوان نویسنده و منتقد میشناختم و گویا دستیار آقای کیمیایی هم بود. یک تأثیری هم از سینمای کیمیایی رو میشد توی فیلمش دید، ولی فیلم متأسفانه کار نمی‌کنه به خاطر اینکه خیلی همه چیز در سطح جاریه. مسئله اعتیاد رو در میون نوجوانان دبیرستانی و این قش مطرح میکرد، ولی نتونست نه به لحاظ شخصیت پردازی و نه ساختار سینمایی به اون حدی از تأثیر برسه که بیننده رو جذب کنه. یا فیلم تینار، یک فیلم مستند بسیار زیبا و شاعرانه بود از فیلمساز جوان دیگه‌ای به اسم مهدی منیری که اون هم تقدیر شد، در صورتی که شایسته دریافت جایزه اصلی بخش مستند بود به گمان من. فیلم آقای صاحب زمانی هم همینطور، اون هم فیلم خوبی بود در میون 12 فیلمی که در بخش مسابقه بود. از دید من شایسته دریافت جایزه اصلی بود، اگر ما استثنا کنیم فیلمی مثل هیتلر در هالیوود رو که اون یک فیلم به نظر من درخشان بود امسال و اصلا بهش توجه نشد، مال فردریک سوشیه. اهمیت این جشنواره رو خب میدونیم که پارسال هم سینمای ایران فیلمی داشت به اسم 20 که مال عبدالرضا کاهانی بود که جایزه ویژه هیئت داوران رو اگه اشتباه نکنم گرفت. فیلمای ایرانی براش مهمه برای این فستیوال، تقریبا هر سال یکی دو تا فیلم ایرانی هست. امسال توجه ویژه‌ای نشون داد این جشنواره به فیلمای ایرانی، یعنی علاوه بر 4 فیلمی که از خود ایران اومده بود، 2 فیلم هم از فیلمسازان ایرانی که پیگانده غربی داشتن، یعنی فیلم آقای کیارستمی به اسم خونوشت برابر اصل و فیلم خانم شیرین نشاط به اسم زنان بدون مردان هم در بخشای جنبی جشنواره، یعنی غیر مسابقه‌ای جشنواره نشون داده شد.
آقای جاهد، در این حال در حاشیه همین فیلمای ایرانی که نشون داده شد، آقای پرویز دوایی بود ناقد فیلم ایرانی که ساکن پراگ و جمهوری چک هستن و به خصوص در فیلم تینار کار شما در مورد برخورد کارگردان ها و فیلمسازا و هنرپیشا و هنرمندای ایرانی که از ایران آمده بودن با ایشون چی فکر کردین؟
آقای دوایی همونطور که میدونید یکی از منتقدان با سابقه سینما ایران سالهاست، فعالیت داشته، الان هم به نوعی داره با نوشتن حتی از راه دور. خب ایشون از سال 1353 از کشور خارج شدن و در پراگ ساکنن، ولی از همونجا ارتباطشون رو با مطبوعات ایران قطع نکردن. مرتب کتاب می‌نویسن، یادداشت‌های سینماییشون منتشر میشه، ولی هیچ وقت نقد ننوشته بودن. یعنی از همون سال که یک مطلبی نوشته اسم خداحافظ رفقا و با نقد فیلم یه جور ودا گفته بود، مدت‌ها بود نقد ننوشته بود، ولی اخیراً با دیدن همین فیلم مستند تینار که شما اشاره کردید خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته بود و یک مطلب عاشقانه و شاعرانه‌ای درباره این فیلم شاعرانه و زیبا نوشته بود که در مجله فیلم منتشر شد و گویا ایشون هم به هر حال معرف این فیلم به این فستیوال بودند. آقای دوایی هر سال توی فستیوال کارلو بیواری شرکت میکنه، من خودم دومین بار بود که ایشونو میدیدم، ولی امسال خوب دیدم که فیلمسازای ایرانی، فیلمسازای جوانی که ایشون رو ندیده بودند با چه احترامی با ایشون رفتار میکردند و خود آقای دوایی چقدر صمیمی و دوستانه با اینها مینشست و فیلمهاشون رو با در کنارشون میدید. توی اون جلسه هم که باز شما اشاره کردید فیلم تینار با تقدیری که آقای مهدی منیری کارگردان فیلم از ایشون کرد، خود آقای دوایی بعد برای من تعریف کرد که اشک توی چشمش جمع شد به خاطر این ابراز احساساتی که نسبت به ایشون شد از طرف کارگردان اون فیلم.
دکتر عنایت الله رضا ایرانشناس، مورخ دوران ساسانی، کارشناس جغرافیای تاریخ ایران و مترجم بسیاری از نقدهای ناراضیان استالینیسم، روز یکشنبه 20 تیر در تهران درگذشت. عنایت الله رضا که در 18 خرداد 1299 در خانواده گیلانی زاده شد، در جوانی هنگامی که افسر نیروی هوایی بود، به حزب توده ایران و سپس فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و بعد در سال 1325 به تبعیدی 20 ساله و ناخواسته به شوروی سابق رفت. عنایت الله رضا رفته رفته در شوروی به صف ناراضیان کمونیسم روسی پیوست. اما پیش از بازگشت به ایران در سال 1347 دکترای فلسفه خود را در همان اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته بود. با پایان نامی درباره اندیشه‌های احمد کسروی، مورخ و زبانشناس ایرانی. عنایت الله رضا علاوه بر بیش از 140 مقاله تحقیقی، کتاب‌های آذربایجان و اران و ایران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، هم ترجمه ایران ساسانی نوشته لوکونین و دو کتاب محقق دیگر روس، پیگول لوسکایا، ایران در دوران پارتیان و ساسانیان و اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده های 4 تا 6 میلادی را در کارنامه خود دارد و هم ترجمه بسیاری از نقدهای منتقدان احزاب کمونیست هوادار شوروی مانند کتاب طبقه جدید میلوانجیلاس و نامه به زمامداران شوروی نوشته سولژنیتسین. عنایت الله رضا که پیش از انقلاب در کتابخانه پهلوی یکی از مراکز ایرانشناسی وقت به تحقیق مشغول بود، در سال 1365 همکاری با دایره المعارف بزرگ اسلامی را آغاز کرد در سمت مدیر جغرافیا و عضو شورای علمی این نهاد. درباره کارنامه عنایت الله رضا با علی دهباشی، مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه فرهنگی بخارا چاپ تهران به گفتگو نشستیم. آقای علی دهباشی، در گذشت عنایت الله رضا فرصتی است برای فرهنگ دوستان ایران تا کارنامه او رو بررسی کنند.
دکتر رضا در خیلی از زمینه‌ها ناشناخته ماند. علتش هم این بود که او دوبار قربانی آرمان‌ها و ایده‌های خودش شد. بار اول در نوجوانی و جوانی به دنبال سوسیالیسم، با اینکه افسر عالی رتبه خلبانی بود به دنبال این آرمان‌ها رفت و بخشی از عمر خودش رو سر این راه گذاشت و بعد چون آدم حقیقت جو و حقیقت طلب و آزادی‌خواه و دموکراتی بود نتونست اون بساط رو تحمل کنه و جز کسانی بود که در اوج قدرت حزب کمونیست شوروی و حزب توده و جریان فرقه و اینها از اونها جدا شد و باز جزء معدود جدا شدگان بود که توانست شجاعانه نظریات خودش رو بیان کنه و علت بیان صریح آنچه که در شوروی بر او گذشته بود و آنچه که بر سر این ایدئولوژی آمده بود بیان کرد همیشه در محاق قرار گرفت و نادیده انگاشته شد و او رو با الفاظ نوکر امریکا در CIA از این حرفا یاد میکردن. در حوزه ایران شناسی همیشون ناشناخته بود. خارج از این مسائل سیاسی زندگی او که همیشه تحت شعاع قرار میداد، دکتر عنایت الله رضا یکی از متخصصین ایران شناسان ما در حوزه زبان روسی بود. میدونید که بسیاری از آثاری که در زمینه ایران شناسی در آمده بخش اعظمش ایدئولوژیک است، ولی یه بخش مهم اما کوتاه از این آثاری که در توسط دانشمندان شوروی درباره ایران قبل از اسلام به ویژه نوشته شد آثار بسیار مهمی است، بسیار هم کتاب‌های دشواری است. دکتر رضا این کتاب‌ها رو در طی 40 سال اخیر زندگیش که بالغ بر 6 کتاب و صدها مقاله شاید اقرار نکردم ترجمه کرد، ولی این زندگی سیاسی او همیشه این خدمات او رو به ایران شناسی هم تحت شعاع قرار داد و مرگش هم خیلی غمگین کننده بود. در حال او هرگز اون روزهایی رو که تجلیل باید میشد از خودش ندید.
آقای دهباشی، اشاره کردین به سابقه سیاسی مرحوم عنایت الله رضا و پیوستن به و گسستن از حزب توده و فرقه دموکرات و رفتن به روسیه، اما در همون روسیه هم او دکتراشو گرفت و درباره اندیشه‌های کسروی پایان نامش رو نوشت. اتفاقا بعدش هم کتابی نوشت درباره اران آذربایجان به همین نام، مبتنی علاوه بر منابع قدیمی بر پایه منابع جدید روس و حزب کمونیست. با این نتیجه گیری مشابه که از جمله خطه‌ای که جمهوری آذربایجان نامگذاری شده اران نام داشته و انگیزه هایی به غیر از انگیزه های آکادمیک بعد از انقلاب اکتبر باعث شده که در اونجا این نام به جمهوری آذربایجان تغییر داده بشه.
اصلا مسئله آذربایجان و سرنوشتش همیشه یکی از مسائلی بود که در طول زندگی دکتر رضا از همون جوانی و نوجوانی که در قضیه فرقه دموکرات بود ذهن مشغولش بود و بهش فکر میکرد، به خصوص که با مرحوم کسروی هم که آشنا بود خود به خود یک زمینه فکری روی مسئله آذربایجان در او به وجود آمده بود و به همین مناسب هاست که او در شوروی وقتی که مسئله پژوهش اصلی کار زندگیش پیش میاد مسئله آذربایجان رو انتخاب میکنه و ملاحظه میکنید که خب هنوز پس از گذشت چند دهه این رساله هنوز که هنوزه مورد ارجاع هست و یکی از منابع بسیار مهم در زمینه مسئله آذربایجان گذشتش و آنچه که ما امروز باهاش به یه نوعی درگیر هستیم بیان شده است. توجهی که دکتر رضا کرد تئوری های حزب کمونیست شوروی و ویژه حزب کمونیست آذربایجان رو در باب تجزیه آذربایجان به روشنی باز کرد و نشان داد که پشت سر این جریان تئوریک که از سوی برخی از دانشمندان شوروی طراحی شده مسئله جدایی آذربایجان مطرح است و دکتر رضا آمد تاریخ چند هزار ساله این خطه رو بر اساس منابع خود روس‌ها بیان کرد، یعنی استفاده کرد از منابعی که خود شوروی‌ها منتشر کردن و قبل از این به فکر تجزیه آذربایجان بیفتن این منابع وجود داشته و به وسیله همون منابع اثبات کرد که اینها حرفایی که می‌زنن مبنای تاریخی، علمی و تاریخ جغرافیایی نداره. دکتر رضا نثر فارسیش هم تحت تاثیر اون دوره‌ای بود که در نوجوانی و جوانی تحت تاثیر کسروی قرار داشت، البته سالهای بعد دیگه به کل از جهت فکری از مرحوم کسروی جدا شده بود، اما اون پاکیزه نویسی و فارسی نویسی خیلی زیبایی که دکتر رضا داشت مدیون سالهایی است که با مرحوم کسروی و در مکتب مرحوم کسروی کار میکرد.
بعضی از نوشته‌های او درباره دوران ساسانیان بود.
در حوزه ایران شناسی ایران قبل از اسلام به ویژه دوره ساسانیان که سه کتاب ایشون ترجمه کرد بدون اغراق تمام کتاب و مقالاتی که بعد از ترجمه این کتاب‌های دکتر رضا منتشر شد یکی از رفرنس‌های اصلی هر محقق و پژوهشگری بوده. دشوارترین کتاب‌ها رو انتخاب می‌کرد. گاهی شما می‌دیدید 3 سال و نیم 4 سال صرف یک کتاب 200 صفحه‌ای می‌شد که تمام این ارجاعات رو او می‌رفت چک می‌کرد، مقابله می‌کرد. جغرافیای ایران رو دوست داشت، جغرافیای تاریخی ایران رو خیلی بهش اهمیت می‌داد. رئیس دپارتمان جغرافی دارالمعارف بزرگ اسلامی بود و تقریبا مفهوم جغرافیای تاریخی رو در زبان فارسی مقدار زیادی با مدیون کوشش‌ها و تلاش‌های دکتر عنایت‌الله رضا هستیم.
در هفته گذشته بعد از درگذشت ایشون، جامعه ایرانشناسان ایران و فرهنگ دوستان ایرانی در ایران و تهران چگونه یادی از او کردند؟
یک شنبه درگذشتشون بود، سه شنبه تشییع شد، ایشون به خاک سپرده شد و روز چهارشنبه هم مراسمشون برگزار شد که در این مراسم آقای صدکاظم موسوی برجودی سرویراستار و ریاست دارالمعارف صحبت کردن، دکتر اصغر دادبه، دکتر صادق سجادی و چند تن دیگر از دوستانش، دکتر فتح‌الله مجتبایی خاطرات خودش رو گفته در اون مجلس، روزنامه شرق هم ویژه‌نامه‌ای به یاد دکتر عنایت‌الله رضا منتشر کرده.
علی دهباشی در تهران و خاموشی عنایت‌الله رضا ایرانشناس. در آخرین ساعات تهیه پیک فرهنگ خبر رسید که رحیم رضازاده ملک، نویسنده کتاب‌های سوسمار و دوله و حیدرخان عموغلی، مصحح کتاب آبی و عضو شورای عالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران درگذشت. تاریخ را کنار نمی گذاریم. به ادامه بحثی می پردازیم که از آغاز کار پیک فرهنگ هرچند یک بار آن را مطرح کردیم. سقوط ساسانیان و تأثیر آن بر هویت ایرانی. پیشتر در گفتگو با فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی و پایان نامه دکترای او از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، و این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی ایرانشناس، استادیار رشته زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک در دانشگاه اوهایو و نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، کنفدراسیون پارتی ساسانی و حمله اعراب به ایران. خانم پروانه پورشریعتی، در کتابتون به نام زوال و سقوط امپراتوری ساسانی میگید علت این سقوط اختلافات داخلی میان اقوام ایرانی بوده در اون زمان، در صورتی که آرتور کریستیانسن، ایرانشناس دانمارکی، حدود 60 سال پیش حرفی زده که بسیاری باورش دارن تا به امروز، و اون اینی که ادغام حکومت و دین در دوران ساسانیان و تلقی جزمی و دوگماتیک از دین در اون دوره موجب شده بود که عده‌ای تاب نیارن حکومت ساسانیانو و در نتیجه در برابر حمله اعراب یا اینکه بی تفاوت باشن یا اینکه حتی بعضی از ایرانی‌ها به سپاه مقابل بپیوندن. استدلالتون برای اینکه نظریه آرتور کریستیانسن غلطه و نظریه شما درسته چیه؟
یکی از بحثایی که کردم اینه که خانواده‌های اشکانی بودند در طول دوره ساسانی. خانواده‌های اشکانی بودند، مثل کارنها، مثل مهرانها، مثل اسپهبدان، مثل کنارنگیان و سورنها و و و، که این خاندان‌های بزرگی رو تشکیل می‌دادن این خانواده‌ها، که هیته تسلطشون و هیته قدرتشون یه منطقه بودش که در اون موقع به منطقه پارتا و یا منطقه پهلوها، همون واژه‌ای که ازش ما پهلوانو میگیریم، در این مناطق اینا سکونت داشتن و اینا برخلاف تز آقای کریستنسن که گاهی وقت قدرت اینا رو اذعان میکنن در طول 4 قرن حکومت ساسانی، ولی اصولا تزشون خب همونطور که گفتید روی مسئله مرکزیت پافشاری میکنه. به عقیده من در طول تاریخ ساسانی اینها یک کنفدراسیونی با شاهان ساسانی ایجاد کرده بودند که بسیاری از شاهان ساسانی رو به روی تخت می آوردند، بسیاری از شاهان ساسانی رو از قدرت پایین می آوردند، و به غیر از این جنبه‌ای که خب حالت کنفدراسیون پیدا میکنه تشکیلات دوره ساسانی، خیلی مسائل دیگر رو ما میتونیم به این خانواده های اشکانی رفت بدیم. خب این بخش از تز من بود. بخش دیگه تز هولوحش رابطه دولت و دین، اون البته من مطرح نکردم، خیلی از متخصصین ادیان قرون پیش از اسلام به اصطلاح که این واژه هم خیلی به قول این خارجی ها پرابلماتیکیه، برای اینکه پیش از اسلام و بعد از اسلام معنی نداره، ولی در صورت این تصوری رو که ما از دین و دولت داریم و اینکه دولت ساسانی یک دولتی بوده که با همکاری موبدهای زرتشتی تونسته انسجام دینی برای ملت ایران به وجود بیاره و به حدی این انسجام بوده که مردم رو تحت فشار میذاشتن و یکی از عواملی که باعث شده که به محض اینکه دولت ساسانی سقوط میکنه و اعراب وارد میشن، اینا گروه گروه به دین اسلام مشرف میشن، این دیدگاه با واقعیت امر خب مغایر با واقعیت امر و مداری که ما از دوره ساسانی داریم.
خب رابطه حکومت و دین پس چطور بوده در دوران ساسانی؟
همونطور که محققین پیش از من هم گفتن، ادیان مختلفی در دوره ساسانی در بطن جامعه ایران نشد نموف میکردن، یعنی ادیان مختلفی در داخل کشور بود. مسیحیت جوامع کلیمی ما بودند، بودایی داشتیم در شرق ایران در خراسان، این ادیانی بودند که ادیان ابراهیمی بودند به اصطلاح و در ایران شکل گرفتند، خیلی هم محبوبیت داشتند و زندگیشونو میکردن. تا چندین قرن بعد از به اصطلاح حمله اعراب این اقلیت ها تو قیومه میگم خدمتتون، اینا در ایران زندگی میکردن. حالا به غیر از ادیان ابراهیمی، ادیان مختلف ایرانی وجود داشته که در سراسر ایران زیر چتر دین ایرانی قشرهای مختلفی بوده که در مناطق مختلف ایران مردم بهش گرایش داشتن و جزء آداب و فرهنگمون بوده. یکی از بخشای مهمه این دین ها، خب البته دین مهریه، این ادیان ایرانی ما هم بسیار بسیار غنی و بسیار با رنگ و بوهای مختلف در ایران شکل گرفته، ولی این به اون معنی نمیشه که همونطور که در تاریخ مدرن ما مشاهده میکنیم از دین به عنوان یک وسیله برای سرکوب جامعه یا برای تحریک جامعه در مقاطع مختلف تاریخمون ازش استفاده نشده باشه.
اون وقت حد و مرز این چجوری بوده؟ چون که شما میتونین تصور کنید که ادیان مختلف ام از ابراهیمی و غیر ابراهیمی کنار همدیگه توی خطه زندگی بکنن، ولیکن در عین حال کسانی که متمایل به مذاهبی هستن که مذهب مسلط نیست توی مشکل و زحمت باشن و با سرکوبی روبرو بشن. و مواردی هم که مشاهداتی ارائه شده مثلا در مورد سرکوب مانوی ها مزدکی ها نمونه داده شده، ولی شما روی اونا تاکید نمیکنید.
ببینید امثال بنده که میان بالاخره بعد از چندین و چند سال یه تزی رو ارائه میدن، خب قاعدتا مدارک رو بالا و پایین کردن، سنجیدن، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، یعنی مدارک رو زیر سوال بردن. میدونید در نتیجه فرض بفرمایید اینی که با مانی و با مانویگری چه شد در دوران شاپور، این مدرک رو ما از کجا میاریم؟ اکثر این مدارک ما از توی متون اسلامی که از قرون 9 تا 11 میلادی اینا نوشته شده. خب حالا اینا در چه حالتی نوشته شده؟ در حالتی نوشته شده که مسئله زندقه، مسئله زنادقه، در حالی نوشته شده که ارتودکسی داره شکل میگیره، ارتودکسی اسلامی داره شکل میگیره، یعنی 3 قرن بعد از واقعه اگر توجه بفرمایید، اون ارتودکسی که توسط علما داره شکل میگیره، قشرهای مختلفی هستن که میخوان این زنادقه رو از حیطه خودشون دور کنن و ارتودکسی رو میخوان تجویز کنن. در این صورت از این منابع میفهمیم که فرض بفرمایید شخصی به عنوان مانی شاپور باهاش این کارو کرده، اون کارو کرده، اینطور شده، اونطور شد و و و. خب حالا اینو ما باید زیر سوال ببریم یا نبریم؟ یا همین فرض بفرمایید مال نوشته های کرتیر، دقیقاً کرتیر میگه که در قرن سوم میاد و میگه که من زدم و کشتم و کشت و کشتار کردم و فلان و بسار اینا، و اسم میبره از تک تک ادیانی که سرکوب کرده اسم میبره، در صورتی که تو متونی که میدونیم خیلی بعد از اون نوشته شده، فرض فرمید نامه تنصر، در لابلای این منبع ما میبینیم که هنوزم که هنوزه انوشیروان قصد این رو داره. ببینید قصد کاری رو داشتن و اون رو اشاعه دادن یه مسئله است، و اینی که بتونید شما سرکوب کنید سرزمینی مثل ایران رو با تنوع رنگایی که داره، این یه مسئله دیگه است. در نتیجه میبینیم که در دوره نوشیروان این هنوز هم میخواد همون ادیانی رو که فرض بفرمایید در کتیبه تنسر میبینیم، میگه که من میخوام سرکوب کنم دوباره. خب سوالی که پیش میاد اینه، مگر کردیر سرکوب نکرده بود؟ مگر کردیر همه اینا از بین نبرده بود؟ پس اینا از کجا در اومدن دوباره؟ در نتیجه این مدارکی رو که ما باید باشون کار بکنیم بدون غرض و با هوشیاری بسیار، با دقت کامل و با تحلیل انتقادی ما باید به مسئله باهاش برخورد کنیم.
گفتگو با پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی را در برنامه‌های آینده پیک فرهنگ پی می‌گیریم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم بعد از اینکه پیک فرهنگ تموم شد. در استودیو فریدون زرنگار هست و آماده میشه برای خبرهایی که شما حدود 20 ثانیه دیگه خواهید شنید. من در مجله شبانگاهی باسم اینجا هستم. خدا نگهدار.